از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پراگ شالو گل خوجا هستم در خدمت شما عزیزان. برنامه خبری امروز 13 نوامبر این موضوع را دارد. جزئیات حمله ظاهرا برای انجام حمله به دیدبانگاه اشقابادی رودکی در هفته پیش یک تاجر بازار کروان و سابق مرزبان کمک کردند. زادروز در خانه شروع شده در ارتش پایان یافت و یا چی گونه دعوت تیرمای امسال به خدمت با کشوکش و بزرگی بردن جوانان از خانه و کوچه جریان دارد.
من تا کشولکه آچه جان گو سرم تمیرم او شما باید خبش خبی گو سر نمیتیم من تا کشولکه را آورنش نکه من بودم بیوه یا نخم بیدم.
و تاجیکستان و ایران امکانی ساده تر کردن رفت و آمد بین کشورهای همدیگر را بررسی کردند.
یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد.
با گذشت یک هفته از حمله به دیدبانگاه اشقابادی رودکی مقامات تاجیکستان از افشای جزئیات آن خودداری می‌ورزند. هرچند 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند حمله را بی جنگجوی تویش انجام دادند و شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و از حملوران را 15 نفر اعلام کردند. دیرتر رادیو آزادی معلوم کرد که تعداد قربانیان بیشتر از این است. حالا نیز به همکارانی ما میسر شد که بعضی تفصیلات نوی این حمله خونین را به دست بیارند. در این مورد مومین احمدی اطلاع بیشتر دارد. قبل از شروع برنامه من از او پرسیدم که تا حال چی معلوماتی از حادثه صبح 6 نوامبر دسترس شده است.
معلومات آخری که از حمله بعد دیدبانگاه اشقابات به دست آوردیم این است که به حملگران یک صاحبکار بازار کاروان کمک کرده است. از این تاجر اسکندر نام میبرند که دکانش را فروخته گویا 4 ماشین به حملگران خریده است. گروهی از تاجران بازار کاروان شهر دوشنبه میگویند در رابطه با دست داشتن یک تاجر این بازار در حادثه حمله به دیدبانگاه اشقابات ناحیه رودکی از سوی کارمندان اوباب یا ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفتند. چندی از تاجران روز 12 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند پرسش آنها درباره اسکندر نام تاجری تخمیناً 30-35 ساله ساکن ولایت سخت صورت گرفته است. تاجرانی که مورد بازپرسی قرار یافتند ظاهرا از صحبت در باره اسکندر هراس داشتند و تاکید میکردند که با او چندان شناس نبودند. فضل‌الدین رحمانوف تاجری که در مکان اسکندر با سودای سر و لباس کودکانه مشغول است گفت او را هم بازپرسی کردند. او گفت که یک ماه پیش با 126,000 سومانی این جای را خریده است. مقامات رسما این اطلاع را تصدیق و رد نکردند. به گفته منابع ما این گروه را انور نام نفر رهبلدی کرده است که قبلا در دیدبانگاه خدمت حربی کرده است و محض گویا او مکان جایگیرشوی دیدبانگاه و طرز حمله را به این گروه حملگر نشان داده است.
بعدن من از مومین سوال کردم که آیا ایزی دویش در این حمله ثابت شده است یا نه؟
بله شهلا، فرضیه ها گوناگونند ولی معلوماتی دقیق نیست که این حمله کاری دایش است یا گروه دیگر. دلیل هم وجود ندارد که این کار کنیم که این کاری دست دایش نیست. مقامات تاجیک از ابتدا اعلان کردند که حمله کاری دست گروه تندروی دایش است. منابع رادیوی آزادی نیز تاکید میکنند که یچیکه های خفته دایش در داخل تاجیکستان و جنگجویان این سازمان تندرو که از خاک افغانستان وارد شدند در این حمله با هم همکاری کردند.
تشکر مومین احمدی بود که بعضی جزئیات نو را در رابطه با حمله مرگبار به دیدبانگاه اشقابات با ما و شما گفت. لازم به یادآوری است که وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن دهشت افکنان حملهور را رد کردند. ضمنا مرکز این کشور امروز نیز شاهد یک حمله خونین شد و ظاهرا آزادی رهبران طالبان هم نتوانست خشونتها را کاهش بدهد. وزارت کارهای داخلی افغانستان خبر داد که صبح چهارشنبه در یک منطقه سرودم کنار این وزارت در شهر کابل ماشین سرشور از مواد ترکنده منفجر شده کمش 7 نفر را به هلاکت رساند. 10 نفر زخم برداشتند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد.
صبح 13 نوامبر بر اثر ترکش ماشین در منطقه قصبه شهر کابل کمش 7 کس کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ترکیش در کنار شعبه 15 پلیس واقع در شمال فرودگاه کابل به وقوع پیوست. او افزود در مکان حمله 7 نفر هلاک شدند و احتمال شماره قربانی ها افزایش یابد.
یعنی اینطوری بعد شدید بود که به شیشه های خانه کلش از یک طرف کلش از یک سر میده شد. مردم بیشتر مردم زد. به تیتای شیشه از بین رفتن. دیدیم 4 طرف مردم افتاده بود از یک طرف.
انفجار یک روز پس از تبادل 3 فعال طالبان و شبکه حقانی از جمله انس حقانی، برادر رهبر این شبکه سراج الدین حقانی، با 2 اسیر غربی، استادان دانشگاه آمریکایی کابل به عمل آمده، باعث قهر و غضب ساکنان پایتخت افغانستان شد. شماری از تحلیلگران انتظار داشتند که تبادل اسیران به تحکیم نظم و آرامی کمک خواهد کرد. تا زمان نشر این گزارش، نه طالبان و نه شبکه حقانی ترکش روز چهارشنبه را شرح نداده بودند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دود و فیغان، کشمکش، تگرو کردن خانه و از هوش رفتن جوانان. تقریبا همه نوارهایی که طول 1.5 ماه آخر از مناطق مختلف تاجیکستان به اینترنت رو یافتند و جلب اجباری به خدمت رو نشان میدهند همین صحنه ها رو دارند. اما مقامات همانو به استفاده نشدن ابلاغ و پایفشاری میکنند و هیچ واکنشی به این نوارها رو تا به حال نشان ندادند. چرا این نوی دعوت به خدمت وطن در تاجیکستان رویج می شود؟ همکارانی ما از نستایش وریم تحلیل کردند و گزارش را در تقدیم کیومرثیت تو می بینیم.
نسیم جان قاسموف ساکن ناحیه رودکی را روز 9 نوامبر در روزی که جشن تولد داشت و 18 ساله شد به ارتش بردند. برادر خورده او نعیم جان نقل می کند که صبحی بر وقت 8 نفر در خانه آنها را شکسته به تگرو کردن جهاز خانه و به زمین هوا دادن لباس های داخل جوان شروع کردند. نعیم جان می گوید این افراد برادرش را جستجو داشتند. در همین وقت نسیم جان از تریزه به خانه همسایه در آمده و از آنجا در داخل تخخانه پنهان شده است.
یک همسایه با آمد، رئیس محله تایی پدوال را بینن گفتن کفتن یفتن موی سرش کشده پا ایلیچ بهنست که بردن شب به پاپشی. دیتش فرمه ملیسگی پوشیدگی به تمام.
مادر آنها گلبهار در کار بوده است. هرچند نعیم جان نورس از آدمان خشمگین ترسیده بود، ولی با دقت هر قدمی آنها را مشاهده میکرد.
من تا کشولکه آچه جان گو سرم تمیرم. او شما با عقبش خبی گو سرد نمیتیم. من تا کشولکه را آورنش نیک مای دم بیویا نخم بیدم.
همسایه ها میگویند پس از آنکه نسیم جان قاسموف را دستگیر کردند، او را تقریبا با تنی اوریان مجبورن به ماشین بار کرده و به سمت نامعلوم بردند. بعد از چند روزی بردن این جوان به نزدیکانش خبر دادند که او الکی به خدمت در قسم مرزبانی سفربر شده است. مقامات محلی اصرار می‌ورزند که آنها یگان قانون را پایمال نکردند.
سبوحت به ما گفت که آنها آمده به دست نسیم جان دعوت نامه سپردند. سوال به میان می‌آید، در کدام لحظه؟ وقتی که آنها در را شکستند، وقتی که او را در داخل و گرد و اطراف خانه مثل تروریست جستجو کردند، کی؟ وقتی او را در داخل پدیست کشوله کردند؟
به قول حقوق شناسان، شرکت داران شکار نسیم جان قاسموف و جوانان دیگری به اصطلاح مردمی ابلوه شده با این عملی خود بسیار ماده های کودکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، دخل ناپذیری منزل، مالکیت و امثال این را ویران میکنند.
آیا آنها در واقع سینی دعوتی هستند؟ من شناسنامه او را دیدم. در آنجا 9 نوامبر سال 2001 نوشته شده بود. به حسابگیری مهلت وقت از روز دیگری تقویم آغاز می‌یابد. در ساعت 12 شب از روز 9 به 10، در روز 9 او نابالغ حساب می‌شود، یعنی وی 18 ساله نبود.
به گفته فعالان حقوق بشر، امسال نظر به سالهای پیش شکایت‌ها درباره ابلاغ بیشتر شده است. ظاهراً با راه دیگر جوانان را به ارتش جلب کردن نمی‌شود. در مجموع در تاجیکستان 600 هزار نفر سینی دعوتی هستند. از این رقم سالانه همگی 3% آنها باید به ارتش جلب شوند. غذای ناخوب، نارسایی، لباس گرم، مهترسالاری یا ددفشینه و از همه مهمش نبودی بخطری بیشتری جوانان را از خدمت در ارتش می گریزاند.
سال گذشته 40 یا 50% بود. امسال تقریبا 80% مراجعت ها به جلب غیر قانونی دعوت به ارتش وابستگی دارد. تقریبا هر یک مراجعت به ابلا و ویران کردن دخل نپذیری منزل و تشخیص بی صفتی طبی مربوط است. احتمالا هر سال اجرای نقشه مشکل تر می گردد. تا اون وقتی که ما در ارتش اصلاحات قطعی را عملی نکنیم، وضع بدتر می شود.
صرف نظر از نشر نوارهای زیاد در اینترنت و شهادت جبردیده ها، مقامات چون همیشه وجود موردهای ابلوه را رد می کنند. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که در صورت جای داشتن چنین حالت ها باید به کمیسیه دعوتی محل جای زیست مراجعت کنند. تا انجام موسم دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان دو هفته دیگر مانده است. این دوره است که جوانان سن دعوت کوشش میکنند تا حد اکثر از دست کارمندان کمیسیه دعوتی فرار کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. هفته روان مقامات تاجیکستان و ایران در تهران موضوع تقدیم روادید را مطرح کردند. سالهای اخیر یک ایده بحث‌های تجارتی و گله‌های سیاسی باعث به تیره شدن مناسبات دو کشوری هم فرهنگ و هم زبان شد. از چنین رنگ گرفتن مناسبات ظاهرا بیشتر از همه ساکنان عادی دو کشور ضرر دیدند، چون به قبل آنها برای روابط با کشورهای همدیگر دریافت روادید به صد اساسی تبدیل یافت. زرنگیز نوروشو و شالوی عبدالله گزارش می دهند.
مقامات تاجیکستان و ایران با ضرورت آسان و سریع کردن روندی دریافتی روادید برای شهروندان دو کشور تاکید کردند. این موضوع در چهارمین جلسه مشترک مشورت های کنسولی مطرح شده است که روزهای 10 و 11 نوامبر در تهران با شرکت مقامات وزارت خارجه ایران و تاجیکستان برگزار شد. یک صاحبکاری ایرانی که سالهای زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت دارد میگوید تا 4 سال پیش برای بود و باش در تاجیکستان به آسانی و در فرصت کوتاه روادید میگرفتند.
بازی قریب از 3 سال شده با چی حساب با چی پرابلم که ما همه داکومنت ها هم صد فایزه میتیم، چیزی که طلب میکنن صد فایزه میتیم، نه که با مرا ویزا نمیتیم. بسیاری وقتا سبب ویزا ندادن هم میپرسیم، میگن ما نمیدونیم. ای بالا گفتگی هم که نتین، حالا این چی پرابلم هایی که ما رای خیلی میگم، ما باید آدم خودمون رو بکاویم، چند آدم دیگه پیش رویم تا که ویزامون رو بگیریم. این همین پرابلم بسیار برای ما وزبینی کرده سایی، برای که ما زندگیمون همش در همین تاجیکستان هاییم.
تا 4 سال پیش برای روای شهروندان ایران به تاجیکستان ویزای فرودگاهی جاری بود. شهروندان ایران میگویند آن زمان می توانستند در فرودگاه بدون مشکل روادید به دست آورند. پس از راه اندازی شدن ویزای الکترونی به گفته آنها این روند تغییر یافت. لغو صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان در حال صورت گرفت که روابط در سالهای گذشته خوب دوشنبه و تهران دوچاری تنش ها شده بود و برخی همین تغییرات را به مناسبت های ناخوب دو کشور ربط دادند.
یعنی انتظار داریم دولت محترم کاری کند که ویزا حداقل در داخل مشهد هم باشد. قبلا در داخل مشهد میشد ویزا تیار کرد، ولی الان مشکل است. بعد بریم تهران، هر کس از هر شهری بعد برود اونجا.
احمد وطنی شهروند ایران که در تاجیکستان کارگاهی استحصالی دارد میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خودش میگوید یک سال اخیر وضع بهتر شده است.
من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره، شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه، چون الان همه چی الکترونیک شده، اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه.
برخی از همصحبتان ما میگویند همین طور یک مدت سفری توکینان تاجیکستان هم به ایران به آسانی دست نمیداد.
بسیاری میشوه که آدم کسل داره در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارن میخوان اپراتسیا کنن. های ایران هم دکترای نغز داره، همی که ارزان‌تر میگلتای براشون چیز جای دیگه رفتن، برای همین نمیتونن. همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشاریلگیم ندادن، نتونستن رفتن. این جزاش هم مردم عادی میبینن.
ولی مقامات سفارت ایران در تاجیکستان در صحبت با رجای آزادی گفتند در دریافت روادید برای اتباعی هر دو کشور حالا مشکل وجود ندارد و احتمال در آینده باز هم وضع بهتر شود. اما در طی 2 سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی و نرمیش روابط دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیری مقامات دو کشور در تهران هم جانب ها از ایجاد شدن روند مثبت در مناسبت های یادآور شده، از آزاد شدن شهروندان ایران از زندان های تاجیکستان استقبال کردند.
شکارچیان در نویه سنگوری تاجیکستان جسد و شناسنامه کنورد روس را پیدا کردند. ریتیکوی 61 ساله مایگوست امسال به نویه سنگ برآمده بود، اما هنگامی عبور موضع شکاربز در دره قرغیزاب به دریا افتاد. تفصیلات را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. با این خبر برنامه را به پایان میرسونیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه ما در شبکه اجتماعی همان فعالند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خزیز
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهاری مرادی پیشکش میکنم. نشست دومی مشورتی رهبرانی کشورهای آسیای مرکزی 27 نوامبر در شهر تاشکند برگزار می شود. با گزارش تاس در این باره پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف 12 نوامبر خبر داد. نظربایف امیدواری کرده است که این واخوری در روز اعلام شده در تاشکند برگزار خواهد شد. او همچنین یادآور شده است که میان قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دشواری های حل نشده مانده اند. زد و خوردها روی داده، آدمان کشته می شوند، افزود وی. یادرس می شویم پریزیدنت ازبکستان شوکت مرزیایف ماه سپتامبر سال 2017 هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باری نخست پیشنهاد کرد که واخوری غیر رسمی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرده شود. واخوری یکمی مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در پایتخت قزاقستان گذشت. ماه ایولی سال روان در وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر دادند که نشست دوم تیرماه امسال در تاشکند برگزار می شود. مقامات وزارت کارهای داخلی افغانستان گفتند در ترکشی ماشینی بمب گذاشته در کابل کمش 7 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت به رسانه های خارجی گفته است، ترکش صبح 13 نوامبر در منطقه قصبه در شمال فرودگاه کابل روی داد. تا کنون حمله را کسی به عهده نگرفته است. هم طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی در کابل فعالند. نصرت رحیمی گفت همه قربانیان غیر نظامی هستند و افزود احتمال شماره کشته شده ها افزایش یابد. مسعود اندرابی وزیر کارهای داخلی افغانستان در نشست در کابل گفت
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود، 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
این ترکش یک روز پس از آن روی داد که حکومت افغانستان 3 رهبر طالبان از جمله انس حقانی برادر خردی رهبر شبکه حقانی را با شرط رهایی 2 پروفسور دانشگاه آمریکایی در افغانستان آزاد کرد. رهایی آنها را اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد، اما درباره سرنوشت اسیران غربی معلومات نداد. کیوین کینگ از آمریکا و تیموتی ویکس از استرالیا ماه آوگوست سال 2016 در مرکز کابل دزدیده شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اوج کشمکش ها میان انقره و واشنگتن دو عضو ناتو به آمریکا رفته است و انتظار می رود روز 13 نوامبر با پرزیدنت دونالد ترامپ واخورد. اردوغان بار آخر سال 2017 به آمریکا رفته بود. آن وقت محافظانش در نزد قرارگاه سفیر ترکیه به اعتراضگران آسایشته کرد حمله کردند. رئیس جمهوری ترکیه روز 11 نوامبر پیش از سفرش به واشنگتن در انقره گفت مناسبت ترکیه و آمریکا مرحله دردناک را پشت سر میکند. همان روز یک مقام بلند پایه حکومت آمریکا نیز اعتراف کرد که دو کشور در بعضی مسئله ها دشمنی دارند و با خریدن سیستم دفاعی هوایی S-400 روسیه از سوی ترکیه و درآمدن نیروهای این کشور به شمال سوریه اشاره کرد. ژانین آنیس رهبر مخالفان در سنت بولیویا پس از استعفای ایوا مورالس خود را پرزیدنت موقت کشور اعلان کرد و نوشته رویترز وکیلان حزب پرزیدنت پیشین حرکت به سوی سوسیالیسم نشست پارلمان را ترک کردند، اما دادگاه کنستیتوسیونی بولیویا پرزیدنت ژانین آنیس را تصدیق کرد. در پایتخت بولیویا شهر لاپاس میان طرفداران ژانین آنیس و پرزیدنت پیشین ایوا مورالس زد و خورد سر شده است. پرزیدنت بولیویا ایوا مورالس 10 نوامبر پس از 3 روز تظاهرات گروه‌های ضد این کشور از وظیفه‌اش رفت. فرمانده قوه‌های مسلحه بولیویا اولیامس کالیما نیز روز یکشنبه استعفای ایوا مورالس را طلب کرده بود. مشکپرتوی و حمله هوایی نوار غزه روز دوم است که از سوی اسرائیل دوام دارد. روز چهارشنبه پس از حمله های هوایی غزه دو آدم کشته شد. شماره عمومی قربانی ها از حساب فلسطینی ها به 12 کس رسیده است. در کمتر از دو روز به سوی اسرائیل نیز از غزه 250 مشک پرتفته و قسم از آنها در هوا نیست کرده شده اند. در باره کشته شده های اسرائیل هنوز خبری نیست، اما بیشتر از 40 نفر جراحتی سبک برداشته است. ارتش اسرائیل شام سه‌شنبه به چهارشنبه در تویتر اعلان کرد که نیروهای هوایی این کشور منزل‌های زیستی مقام‌های بلندپایه سازمان جهاد اسلامی را نشان گرفته‌اند. با خبر سرچشمه در نوار غزه، رهبر جهاد اسلامی بها ابو العطا کشته شده است. گروه جهاد اسلامی فلسطین نیستی اسرائیل را مقصد گذاشته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
در تاجیکستان هفته فرهنگی ازبکستان آغاز شد. به این مناسبت هیئت 57 نفری هنرمندان ازبک به کشور آمدند. مراسم روز 13 نوامبر در ناحیه دنغره ولایت ختلان شروع شد و 14 نوامبر با شام دوستی در دوشنبه به پایان می‌رسد. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگزی نوروز شو. قبل از آغاز افتتاح هفته فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان روز 12 نوامبر در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دینینی نمایش عکس ها در موضوع ازبکستان معاصر و نشستی خبری وزیران فرهنگی دو کشور برگزار شد. شمسیدین آرومبک زاده وزیر فرهنگی تاجیکستان گفت:
تاجیکستان حدود 30%
در تاجیکستان حدود 30% اهالی را برادران ازبک تشکیل می دهند. با آنها هیچ محدودیت وجود ندارد. آنها دارای دسته های هنری هستند و در هر مراسم دولتی حتما سرود های ازبکی صدا می دهند.
این در حال است که قبلا مقامات تاجیک شماره ازبک ها را در تاجیکستان حدود 10-15% حساب کرده بودند. بختیار سیف‌اللهیف وزیر فرهنگ ازبکستان گفت در کشوری آنها نیز تاجیکان اندک نیستند، اما شماره دقیق را به زبان نآورد و تنها گفت در همه ولایت های ازبکستان مکتب های تاجیکی فعال است. همچنین در بیشتری از دانشگاه ها شعبه های تعلیم به زبان تاجیکی وجود دارند. ضمن اعلان شد که شیرعلی جورایف، عبدالهاشم اسماعیلوف و اوقوبک صابیروف آوازخوانان سرشناس ازبک شامل هیئت هنری ازبکستان هستند. تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف که بیش از 20 سال در ازبکستان سر قدرت بود، مناسبت تیره و پیچیده داشتند. تقسیم ذخیره های آب و مخالفت کریموف به بنیاد نیروگاه راغون از سبب های اصلی تیرگی در رابطه ها بود. اما همکاری ها بعدی در گذشت کریموف در تیره ماه سال 2016 و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف کاملا دیگر شد. دو طرف در این مرزهای بسته برای همروکو شدند و به تدریج به معامله و داد و گرفت زیاد آغاز کردند. در مدت کمتر از دو سال بنا به آمار صندوق بین المللی پول، ازبکستان به بزرگترین کشوری وارد کننده مال از تاجیکستان تبدیل یافت و از این نظر از چین هم گذشته است و از سال 2017 به این طرف بار دوم است که روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان برگزار می شود. ماه گذشته هیئت کارمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نیز برای هنرنمایی به شهر سمرقند رفته بودند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
شکارچیان در ناحیه سنگواری تاجیکستان طویل‌دره پیشین
پاره‌های جسد و شناسنامه ایرینا تریتیکووا کوهنورد روس را پیدا کردند. تفصیلات این حادثه را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. تریتیکووای 61 ساله ماه آگوست امسال همراه چهار کوهنورد روس، الکساندر کالپاکوف، الکسی کالپاکوف، گیورگی رتمن و ویکتوریا کیم به ناحیه سنگوار آمده بود، اما هنگام عبور موضع شکاربس در دره قرغیزاب به دریا افتاد. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از سنه 20 آگوست امسال باز در جستجوی جسد این کوهنورد روس بودند. تیمور اسماتوف مالک یک شکارگاه در ناحیه سنگوار روز 13 نوامبر به رادیو آزادی گفت همکاران او در موضع به هم آیی شاخاب قرغیزاب، ونج آب و غرم آب که رود خینگاب را به وجود می آورند بازمانده های جسد و موی سری این کوهنورد روس را پیدا کردند. او گفت
کارمندان من یه بیروی من رفتن همین وید چی کردم، بعد من پیروت کردم، من روز دیگر رفتم همه شاید با چشم خودم دیدم چیزوشا گرفتم، کارمندان مقامات پیروت کردم اونا رفتن همه شاید نظر گذاروندن خیلی شاید همو اکسپرت دیدن همو وید دادم من چیزوشا.
مقامات امور داخلی تاجیکستان عین زمان گفتند نتیجه های تشخیص را انتظارند. اسماتوف میگوید دریا جسد را تقریبا 2 کیلومتر پایین‌تر برده به ساحل هوا داده است، اما در این فرصت حیوان های وحشی به احتمال زیاد خرس ها جسد را خوردند و از آن قسمت موی و پارچه های علاهیده و استخوان مانده است و بس.
این جسد همه جوش ده برای که اونجا خیر همون کندست خوردست موی سر را پیت پیت کردست موی سری هم بیچاره را جسد را.
هم صحبتی ما گفت این موضع از محل سکونت مردم خیلی دور جایگیر است و نزدیکترین دهه به اینجا روستای ارزینگی سنگوار می باشد. اسماتوف افسود در قسمت بالاتری همین موضع شکارگاه دارد و نخچیر می پرورند و جنگلبان های شرکت او دائم منطقه را نظارت می کنند تا شکار غیرقانونی صورت نگیرد. در این اثنا آنها تصادفاً به بازمانده های جسد کوهنورد روس دچار آمدند. برای فتح قله ها کوهنوردان از خارج زیاد به تاجیکستان می آیند و گاه این سفر با فاجعه می انجامد. ماه ایولی سال 2019 برای مثال وسیلی درزدوف کوهنورد معروف از ولایت ارخنگلسک روسیه هنگام فتح قله در بادخانه در قطار کوه زرافشان به طور فاجعوی هلاک شد. درزدوف در فتح قله با کوهنوردانی با تجربه ولایت ارخنگلسک دمیتری چریشوف، دمیتری شپیلیوف و میخائیل ناسنکو اشتراک داشته است. آنها جسد درزدوف را به دوشنبه آوردند و به زادگاهش ارخنگلسک فرستادند. ماه آگوست سال 2016 هم در پی فاجعه هنگام فتح قلعه اسماعیل سامانی دو کوهنورد با تجربه روس، میخائیل والکوف و ناتالیا سویتوفا در بلندی 6800 متر قربانی ترمه شده جان خود را از دست دادند. سال 2011 درباره مرگ یک کوهنورد آلمانی در کوههای فون ولایت سوغ نیز خبر پخش شد. سال 2017 احمدی نکبیان کوهنورد 58 ساله ایران هنگام فتح قلعه کارل مارکس واقع در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تاجیکستان هلاک شد.
به دیداری تو دیده پر عشقم از رشتی تو خواب نیست در چشمم این گرز جفایی تو پیغان دارم خیلا غمی تو به دل نهان دارم این گرز جفایی تو پیغان دارم خیلا غمی تو به دل
عاشق با تو با تو میمانم پیوستم منم اسیر رویت به دیدار تو دیده پر اشکم از رشکی تو ها نیست در چشمم به دیدار تو دیده پر اشکم از رشکی تو